أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خبان كفور. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام ضیافت الهی و رمضان المبارک آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می‌داریم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 38 از آیات بینات این سوره شریفه. و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح می‌شود. همان گونه که ذهن عزیزان روشن است و استحضار دارید، تا پایان آیه پیشین یعنی تا انتهای آیه 37 مطالبی که در طی 12 آیه پیاپی مطرح شد پیرامون موضوع و نامگذاری این سوره مبارکه و مسئله و فریضه حج بود که به حمد الهی به پایان رسید و در انتهای کار و بشر المحسنین خداوند به حسن حج و شیوه به جا آوردن حج هم که باید محسنانه باشد تذکر داد و بشارت خودش رو مطرح فرمود. حج از بزرگترین حسنات است در نگاه موحدان و در مکتب توحید، اما مشروط به آن که به جا آورندگان آن چنین فریضه ای رو با حسن لازم به جا آورند که محسن باشد. دو حسن در اینجا، یه حسن فعلی، یه حسن فاعلی. یعنی یکی این که خود کار حسنی است، دوم آن که باید حسن به جا آورده شود تذکر داده شد با واژه بشر المحسنی. این پایان عرض دیشب بود. اشاره کردم که از این آیه 38 موضوع مباحث سوره مبارکه حج عوض می شود. خداوند یه سرفصل دیگری رو در آیات بینات این سوره مبارکه بازگو می کند. همین دیشب عزیزی است، عزیزان حاضر در انجمنمون که بالاخره اظهار لطف می فرمودن نسبت بعض از مسائل اخلاقی و حالا شعف خودشون رو در بعض از مطالب، و بعد اشاره می‌فرمودن که میشه مثلا گاهی همین مسائل اخلاقی گفته بشه، همین آیات اخلاقی. گفتم خداوند در قرآن این کار رو کرده است. شما داریم یک سوره در قرآن که از اول تا آخر اون اخلاق باشد؟ خیر، ما هم چنین کاری را نمی کنیم. ما هم به همون شیوهی میگوییم که ذات باری تعالی مطرح کرده است. یعنی شما ویژگی عمده‌ای که در صور قرآن و در سبک و سیاق قرآن میبینید این است که ذات باری تعالی موضوعی بحث نمی کند. در یه سوره حد شما معاد دارید، توحید دارید، نبوت دارید، از فروع دین گفته می شود، از اصول دین گفته می شود، اخلاق به میان می آید، جهاد به صحنه می آید. ذات باری تعالی یه مجموعه و یه بسته کاملی رو در زمینه‌های متفاوت در قالب سوره مبارکه حج یا سور دیگر قرآن تقدیم نموده است. و این از عوامل مهم جذابیت قرآن است که شاید 12 آیه در حج گفته شد کفایت میکنه. دیگه بس است همین مقدار. بنا نیست که تمام مطالب حج یک جا در این سوره شریفه گفته شود. باید در سوره مبارکه بقره بیاید، آل عمران بیاید، در اینجا باشد. چندین جا در قرآن اینها به نوعی توضیح میشود که یه تنوع موضوعی هم ایجاد میکند. این از زیبایی های دلپذیر و دلپسند قرآن کریم است که موضوعات لابلای هم و تو در توی هم مطرح می شود، نه ابتداعا نماز شروع بشه بعد تمام بشه باز موضوع دیگه تمام در قرآن، به شکل 114 موضوع کل مباحث قرآن کریم مطرح شود. این روش نزول قرآن نیست. به همین خاطر مشاهده می فرمایید بعد از اینکه مباحث حج به پایان رسید، الان ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ترجمه ظاهر لفظ این که در حقیقت به راستی خداوند دفاع می کند به شدت از آنها که ایمان آوردند، و خداوند دوست نمی دارد کل خوان کفور، همه خیانت کنندگان کافر ناسپاس رو دوست نمی دارد. این یه ترجمه ظاهری است که خدمت دوستان عزیز بازگو شد. این آیه شریفه و چند آیه بعد از اون بزرگوارانی فصلی است در مباحث تاریخ اسلام که نیاز به یه مقدمه کوچک دارد، و اون این که هنگامی که مسلمانان 13 سال در مکه بودند و دوران قبل از هجرت رسول خدا رو می گذراندند، فشار و خفقان عجیبی رو مشرکان مکه بر مسلمانان حاکم کردند. یه جمعیت اقلیتی پیرامون این پیامبر بزرگوار الهی رو گرفتند، تمام شدت‌ها و فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی رو هم متحمل میشن. گاهی که عقده به دل اینها می آمد، اون غیرت مسلمانی و دیگه تعصب واقعی اونها به جوشش می گرفت، در روایات داریم اینجا در زیر این آیه شریفه ابراز می کردن یا رسول الله رخصت بدید ما جهاد مسلحانه کنیم، اجازه بدید ما اسلحه به دست دست به اسلحه ببریم، به نوعی نبرد دیگری رو شروع کنیم با اینها، تا کی ما تحمل کنیم بر دوش و بر پشت بلال آثار تازیانها ببینیم و احد احد بشنویم. این فشار و خفقان گاه چنین نتیجه ای رو داشت، اما فرمان از سوی خداوند نیامده بود و رسول خدا هم موظف به برخورد بیشتری نبودند که ره به جایی نمی برد، و اون اقلیت مسلمانان روز اگر می خواستن پنجه در پنجه مشرکان با اون شرائط قویی که اونها در سرزمین مکه دارن بیفکنن، یقینا اسلام در نطفه خفه می شد و ره به جایی نمی برد و این نهال بارور و برومند نمی شد. به همین خاطر قضیه ماند تا آنکه مسلمانان هجرت به مدینه را آغاز کردند. هنگامی که مسلمین به مدینه وارد شدند و هجرت مدینه شد، اینجا جایی بود که دستورات الهی پس از یه مدتی جور دیگری شد. اولین آیه این که در باب جهاد در اسلام مطرح شد به اتفاق عمده مفسران همین آیه شریف است: ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اذن رخصت داده شد به مسلمانانی که با ایشان به ستیزه و قتال برمیخیزند، دشمنانشون به دلیل ظلمی که بر ایشان شده است در قبال این هجمه ها بایستند و قد علم کنند و مبارزه کنند. این آیات نخستینی بود که در مورد مبحث جهاد در تاریخ اسلام نازل شد و چنین اجازتی رو ذات باری تعالی به مسلمانان داد که به تعبیر ما دست به اسلحه ببرن و نبرد مسلحانه خودشون رو آغاز کنن. اما اینجا دو سه نکته فوق‌العاده زیبا وجود دارد که مایلم خدمت دوستان به ترتیب مطالب رو مطرح کنم. اولین نکته: ان الله یدافع عن الذین آمنوا. در اینجا در این نخستین صحنه و آیات ابتدایی که بر پیشانی مبحث جهاد نشسته و نوشته شده است، میبینید که ذات باری تعالی تعبیر دفاع رو مطرح میکند. این نکته فوق‌العاده مهمی است عزیزان که بازگو میکنم. در شرع مقدس اسلام قتال موضوعیت ندارد، یعنی اسلام برای نبرد و جهاد و قتال نیامده است. قتال هدف نیست برای این مکتب به هیچ وجه من الوجود. آنچه مهم است که ابتداعا مطرح می شود دفاع است. دفاع از ابزارهای مهم است که به کار بسته می شود. اونگاه ممکن است به دنبال دفاع قتال و مقاتله مطرح شود. یعنی خونی که در این مکتب وجود دارد و آموزش و تعلیمی که داده می شود ابتداعا دفاع از حیثیت اعتقادی، ناموسی و بچیان مسلمانی است. خداوند سبحان دفاع را برای مسلمانان مشروع و مقبول میداند ابتداءً، و الا در شرع مقدس اسلام جهاد بدوی یعنی قتال و حمله و مبارزه و ستیزه ابتدایی در نخست وجود نداشته است و دیده نمی شود در آیات شریفه قرآن، چون هدف نیست اساساً برای مسلمانان چیزی. مبنای اسلام کشورگشایی نبود است و نیست عزیزان، افسودن به خاک جغرافیایی نیست. در مکتب اسلام تمام خاک بلاد مسلمانان ارزش و جایگاه خودشون رو دارد. نیاز نیست که این کشور و اون کشور به نوعی کشورگشایی کنن، ستیزگری کنن، این مطالب وجود ندارد. اونی که اسلام تسخیر می کرد خانه دل انسان ها بود، نه خانه گل انسان ها. این هدف اولیه این مکتب وجود نازنین نبی مکرم و تعالیم نورانی قرآن بود است. بذار ببینید شما در اینجا سرآغاز سخن با واژه دفاع است در اولین آیاتی که مربوط به جهاده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. نگران نباشند مؤمنان، نگران نباشید مسلمانان، بدانید که خداوند دفاع می کند از اهل ایمان. حالا اینجا دومین بحثی رو که من مطرح می کنم که بسیار ظریف است و التفات و توجه فزونتری هم می طلبد، همون ابتدا واژه‌ای که ذات باری تعالی به کار می برد، فوق العاده امیدوار کننده، اعتقاد ساز و تکان دهنده است. هم لفظ هم محتوا، هم قالب و شکل به اصطلاح اون استراکچر کلمه رو میبینید، هم اون محتوایی که در این قالب ریخته شده است. یدافع، فعل یدافع از ماده دفاع و دفع می آید. در بعض از قرائات یدفع خوانده شده است که این یدفع همون یدافع است و یدافع درست است، به دلیل اینکه گاه علت این اختلاف از اینجاست که گاه در نوشتن بعض از حروف در مقام نوشتار و کتابت در کلام عرب الف نوشته نمی شود، اونگاه ممکنه کسانی که ناآشنا باشند جور دیگری بخوانند. اسماعیل بدون الف نوشته می شود، اسماعیل اما اسماعیل است. ابراهیم ابراهیم است، بدون الف نوشته می شود. رحمن رحمان است. ها می بینید در خیلی از کتابت ها رحمن نوشته میشه، یه الف مد بالاش گذاشته میشه، این رحمان است. اینجا هم قصه همین است. یدافع است با باب مفاعله است، وزن بسیار سنگینی است. نیاز به توضیح است؟ اب ندارم، من هم به اختصار عرض می کنم، التفات می فرمایید. اگر این ثلاثی مجرد بود دفعیت و او دفع کردن رو می رسان فقط، اما ان الله یدافع وقتی وارد باب مفاعله می شود اون شدت رو می رساند و اون اوج و اقتدار رو می رساند. خداوند به تمام وجود و به تمام معنا و اقتدار از مسلمانان حمایت می کند و دفاع از ایشان می کند. پس خود قالب یدافع اون شدت و حدت و لطف ویژه ذات باری تعالی را در دفاع از مؤمنین و مسلمانان نشان می دهد. این خود قالب و لفظ. اما از جهت محتوا هنگام نگاهم باز برای بعض از دوستانی که اهل نظر و دقتند و در ادبیات عرب هم سر و دستی دارند عرض می کنم که این یدافع و باب مفاعله گاهی برای کار طرفینی به کار برده می شود، مانند مضاربه، مانند مقاتله، این گرفت اون گرفت، کار دو طرفه دو طرفینی. اما همیشه اینطور نیست. گاهی مطالعه، شما فقط کتاب را می خوانید، کتاب شما را نمی خواند. مسافره، مسافرت، شما سفر می روید، سفر شما را نمی رود. در این موارد باب مفاعله طرفینی نیست، اون شدت رو میرساند. ان الله یدافع، خداوند با تمام قدرت از مؤمنین دفاع میکند. حالا واژه دفاع رو دقت بفرمایید. دال فرعین، سه تا کلمه کنار هم وجود دارن، رد، دفع، رفع، بسیار حائز اهمیت است. توضیح اونها لذت و زیبایی سخن ذات باری تعالی را بسیار شدت میدهد و بهتر متوجه میشیم زیبایی سخن الهی را. اگر تیری آمد، کسی سر را به کنار گرفت، اونگاه این تیر گذار کرد، به این چه میفرمایید؟ میفرمایید این تیر را رد کردیم. هنگامی که میاد یه چیزی اما به نوعی خوب اصابت نمی کند، به کناری می رود، این رو میشه گفت رد، یعنی رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت، این میشه رد. اما کلمه دفع آن است که وقتی تیر داره به طرف شما میاد، یه سدی و سپری مقابل اون قبل از رسیدن به شما واقع می شود که اصلا تیر به سوی شما نمی آید. این میشه دفع. توجه فرمودید؟ حالا زیباتر من اگر این کلمه رو بخوام بگم، این دفع، رفع، اون دالش رو بردارید ره بگذارید میشه رفع. اینجا باز بهتر از این معنایی که عرض کردم لذت رو در میابید. اینو در باب تقوا محضران باره که دوستان با این مثال ها گاهی اشاره شده است. تصور بفرمایید که جامعه الان ابتلاعات اجتماعی، اپیدمی، یه بیماری اینچنینی اومده است و شیوع پیدا کرده است و امکانات درمانی رو بالا میبرند و جامعه تلاش لازم رو جامعه بهداشتی میکند، پزشکان محترم به صحنه میآیند، علاج لازم، بیمارستان ها مجهز میشن، داروی پیش بینی شده رو بالاخره تلاش میکنند و این بیماری رو از جسم بیماران به در میآورند و علاج و درمان میکنند. یعنی وقتی کسی مبتلا شد به یه بیماری، اونگاه نظام پزشکی و جامعه درمانی تلاش لازمشون رو کرد. به این عمل در کلام عرب میگویند رفع المرض، یعنی مرضی که آمده است و در وجود، اونگاه این مرض رو بیرون میکشند و به کناری میبرند و این انسان طعم سلامت رو دوباره میکشد و لذت عافیت در مییابد. اما خب بالاخره این بحثی است در دنیا که ما انسان‌ها هر جور می‌خواهند به هر گونه‌ای که می‌خواهند زندگی کنند، مانعی نیست. ما نظام پزشکی رو قوی می‌کنیم، بیمارستان‌ها رو مجهز می‌کنیم، داروهای عالی اختراع می‌کنیم، کشف می‌کنیم، پزشکان مجرب حاضر تربیت می‌کنیم و مبارزه می‌کنیم با بیماری‌ها. اما یه منطقه قبل از این امروز در دنیا وجود دارد سال‌هاست و اون اینه که ما بخش از بودجه درمان رو به جای اینکه درمان صرف کنیم در پیشگیری بهداشت صرف کنیم. یعنی ما به جای اینکه تخت بیمارستان ها رو به شدت افزایش بدیم، ما کاری بکنیم که مردمان بیمار نشوند. یعنی ما بهداشت رو از مراکز عمومی اجتماع، از مراکز تغذیه، از رستوران ها، از سوپرمارکت ها، بفرمایید از مراکز اینچنینی، از میادین بار غیره، ما از اینجا بهداشت رو از مبدأ شروع کنیم و بیماری رو پیشگیری بکنیم که به سوی انسان ها نیاید. این در دنیای امروز جواب داده است و طب پیشگیری مقدم بر طب درمان است. این همان است که در کلام عرب میگن طب الوقایی. طب وقایی اون دومی رو میگن طب العلاجی. طب علاجی این میشه پیشگیری، اون میشه چی؟ میشه درمان. حالا دقت بفرمایید، اگر بیماری آمد وارد شد و بیماری رو از وجود بیمار برون کشیدند و به در بردن، نام این رفع المرض. اما اگر ما کاری کردیم که انسانها بیمار نشن و درصد بیماری رو در جامعه کاهش دادیم، نام این دفع المرض است. یعنی پیشگیری از تحقق بیماری اساسا کرده ایم. گاهی نمونه دیگه عرض کردم، کار به اونجا میکشد که بالاخره در اون حفظ و صیانت مرزها دقت کافی نمیشه. دشمن به خیال خامی وارد میشه، حمله میکند به یه مملکت. اینجاست که غیرت ها میجوشد، انسان ها به حرکت میان در دفاع از آب و خاکشون، کیهانشون، دینشون، ناموسشون، عقیدهشون به صحنه میان و سینه سپر میکنن و دشمن رو با قدرت و شجاعتشون از مرزها پس میزنن و بیرون میکنن. اگر ما مرزها رو به شدت و به قدرت بستیم و کنترل کردیم که دشمن اصلا پا به سرزمین ما نگذارد، نام این دفع العدو است. اما اگر نه، سستی در اونجا بود، دشمن آمد با هزینه بیشتری دشمن رو بیرون کردیم، نام این رفع العدو است. کدام آسان‌تر و بهتر است؟ کدام جدی‌تر است؟ همونطور که در باب بهداشت دیدیم، در اینجا هم گرفتن مرزها مسلم که دفع العدو است بهتر است. حالا نمونه زیباترش هم مناسب این ایام خدمت دوستان بگم، برگردم به آیه شریفه. گاه این است که اعتقاد داریم میگیم رمضان است، لیالی قدر در پیش است. از مهمترین ویژگی‌های این شبها، خصوصا شبهای قدر، آن است که ابواب حول السائلین مفتوحه، در به رحمت خداوند سبحان باز است. ذات باری تعالی فرشتگانش را موظف می‌کند که مذنبین، مستغفرین، بندگانش رو صدا میزنن بیاید، دربهای توبه گشوده است. انیبو الی ربکم، برگردید، توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون، رجوع کنید از معاصی به سوی خداوند و التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اون کسی که از گناه برمیگردد گویا اصلا گناهی انجام نداده است. حالا اگر ما آلودگی پیدا کردیم آنگاه اومدیم به آغوش رحمت خداوند و خداوند هم مسلم با دنیا دنیا غفران و رحمت خیش ما را پذیرا شد که ان الله هو التواب الرحیم، خداوند تواب و توبه پذیر است. نام این عمل رفع الذنب است، یعنی ما گناه را از وجود خودمون برون آوردیم. اما اگر ما اصول کارمون را رعایت کردیم، اگر دقت و احتیاط لازم رو کردیم که مبتلای به گناه نشیم، اجتناب لازم رو عمل کردیم، ارتکاب گناه نکردیم، اینجا چه شده است؟ اینجا دفع الذنب شده است، نه رفع الذنب. و دفع الذنب و ترک گناه، ترک الذنب احون من طلب توبه. هرچند خداوند گشایش باب رحمت کرده است و توبه رو به انسانها وعده داده، اما انسانی که گناه کرده است و انسانی که گناه نکرده است رو میتوانیم یکی بدانیم؟ نه، مسلم اون انسانی که به هر حال بله در پیشگاه ذات باری تعالی سوء سابقه پیشینه نیست، اما وقتی که انسان با گناه از خداوند فاصله گرفت، بعد با توبه میخواد یه راهی رو مجدد برگرده، باز اون فاصله این که از دست شده است رو باید جبران کند تا خودش رو برسوند به اون مراحل بالاتر و جلوتر. اما انسانی که این انرژی رو در اینجا صرف نمی کند و چنین گناهی رو مرتکب نشده است، این یه گام جلوتر از اون کسی که گناه کرده است، اینی که نمیشه این کارش کرد. پس واژه دفع و رفع، این زیبایی ها در این دو کلمه وجود داره در لغت عرب. حالا ان الله یدافع، خداوند رفع نمی کند از مؤمنان کید دشمنان را، یعنی نه این که بیاد بلا وارد بشه بعد بیرون بکشد از جانشون. یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع می کند، رد نمی کنه ذات بالی تعالی، رفع هم نمی کند، بلکه با تمام اقتدارش، با تمام عزت و کبریایی خیش سد می کند بلا رو از جان مؤمنان و جوامع ایمانی، اگر اینها به مستاق ایمان باقی خودشون بیستن. پس اولین آیه اومد به پیامبر گفت به مسلمانان بگو یا رسول الله، مثل این که خطابیست به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، و یه بشارتیست برای مؤمنین که بدونید اگر شما بر اصول ثابت ایمانی خودتون استوار رو محکم باشید، اولین مدافع شما بدون تردید خود ذات باری تعالی با تمام اقتدار و قدرت. چقدر عزیزان ایمان به این وعده الهی دلها رو محکم میکند، چقدر انسان رو مسلح و مجهز میکند. دیگه واقعا وقتی به اینجا برسد، اگر کسی ایمان به این پیام الهی بیابد که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند مدافع اول اهل ایمان است، بی نجنبم که کوه الوندم پشت انسان محکم به قدرت الهی میشه، دیگه نمی لرزه، نمی ترسه از توپ و تانگ و تهدید و این مسائل باکی ندارد وقتی چنین اقتداری در وجود اهل ایمان ایجاد میشه و ایمان به این سخن میاره انسان، چه در نگاه کلی اون چه در نگاه فردی اون. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اما این آغاز سخن عرض کردم، دیگه از اینجا میخواد آیات جهاد شروع بشه. حالا خدا چگونه دفاع میکنه؟ بسم الله، این رو انشاءالله در ادامه مباحث میبینیم که شیوه های دفاع خداوند گاه به تأیید و نصرت است، گاه به تعبیر شما به امدادهای غیبی است، گاه به قوت و یاری و توانی است که در وجود خود مؤمنین میدهد. به شیوه های مختلفی این دفاع محقق میشه و شکل میگیرد. میرسیم انشاءالله اینها رو بررسی میکنیم. اما فرمود به دنبال اون ان الله لا يحب كل خوان كفور، مسلمانان محکم و قوی باشید، اونی که مهمه شما ضعف نداشته باشید. این جمله رو بارها در قرآن به جورهای مختلف میبینیم عزیزان. گاه میفهمد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، سستی نکنید، ضعف نداشته باشید، انتم الاعلون، شما مسلمانان کم ندارید، شما در بالاترین سطوح فکری، استدلالی، ایمانی، مبانی، قوت و بنیه و اقتدارید. لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، به شرط آن که چه باشید؟ مؤمن باشید. و لا اونی که مهم است به شما قوت میده، قدرت میده، اونی که پشتوانه شماست، سجل شماست، اونی که تقویت نامه شماست، کتاب الهیست، قرآن است، هدایت الهیست. وقتی مؤمن باشید به اون در مقام نظر و عمل، معتقد و عامل به اون باشید، شما به کوه متصلید، شما به وحی متصلید، به هدایت و الهی متصلید، به حمایت خداوندی متصلید، کم و کاستی شما ندارید. اما وقتی که ان کنتم مؤمنین نباشد، بعد توقع اون رو هم نداشته باشید که اون قوت و نصرت و بنیه اون چنانی برای شما بیاید. این به زبانهای مختلف گفته میشه و اشتار اون داده میشه. اینجا هم فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، باز دفاع با ان هم متعدی شده که شدت کاملش رو میرساند. به شدت خداوند دفاع میکند و به نوعی است که هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. خداوند دفع می کند و حفظ می کند کید دشمن رو و بیره و مشکلات رو از جان مؤمنان، به شرط آن که اینها بر ایمان خودشون صادق باشد. برای اینکه این خوب متمرکز بشه، این معنای ذیل و انتهای زیبایی آیه شریفه 38 دارد. ان الله لا يحب كل خوان كفور، و خداوند هیچ خوان کفوری رو دوست نمی‌دارد. بعد اینو توضیح بدم من خدمت دوستان. اما توجه فرمایید، این جمله رو بارها در قرآن می‌شنوید. ان الله يحب الذين يقاتلون، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. خداوند متطهر این رو دوست دارد، توابین رو دوست دارد، پاکان رو دوست دارد، متقین رو دوست دارد، صابرین رو دوست می‌دارد، صادقین رو دوست می‌دارد. خداوند خائنین رو دوست نمی‌دارد، مصرف رو دوست نمی‌دارد، کاذب رو دوست نمی‌دارد، ظالم رو دوست نمی‌دارد. یک گروهی رو میگه ان الله یحب، یک گروهی میگه ان الله لا یحب. این یعنی چی؟ خدا دوست دارد یا ندارد؟ نکند به ذهن ما بیاید، قیاسی شود در ذهنمون با اون که میگویی من فلان کس را دوست دارم، فلان کس را دوست ندارم، این لباس را دوست دارم، اون رنگ را دوست نمیدارم، خورش قرمه سبزی را دوست میدارم، این غذا را دوست نمیدارم. نکنه این حب تو ذهنمون گمان بشه که به نوعی یک کشش باطنی است، مثل این استعمالی که ما به کار میبریم که من فلان دوستم یعنی دلم با اوست، فلان دوست می غذا رو دوست نمی، کشش باطنی به اون دارم. در مورد ذات باری تعالی حب به معنای کشش و جاذبه نیست عزیزان. ذات حق جاذبه ندارد، خداوند کشش ندارد که به این طرف و اون طرف کشش داشته باشد. اینها بال جذبه و انجذاب، فعل و انفعالی است که در نفس ما شکل میگیرد. این حب در مورد ذات باری تعالی حب یه سطح فراتری است که نمونه اون رو اگر بخوایم خدمت دوستان بگیم، به آثارش میتونیم بگیم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی، شما یه عاقلی و یه انسان فهمیده، این کسی رو دوست می‌دارد، چه می‌کند برای او؟ یعنی اگر واقعا علاقه به کسی دارد، توجه و التفات به او می‌کند، مراقب از زمین نخورد، مراقب از به خطا نرود. هنگامی که کسی رو دوست می‌داریم، سعی می‌کنیم مطابق خواسته‌های معقول و مشروع او عمل کنیم. یه شوی عاقل فهمیده، یه همسر زیرک فهیم، وقتی می‌خواد محبت خودش رو به شوهرش نشان بدهد و بالعکس مرد می‌خواد به زن محبتش رو نشان بده، شیوه نشان دادن محبت درست چیز اینه. وقتی خدمت دوستان عرض می‌کنم، معذر و مبارکتون، وقتی که فرمود و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، از نشانه ها و آیات الهی اینه که خداوند از جنس خودتون براتون همسر و جفت قرار داده است تا با یکدیگر تسکین بیابید. یعنی مهمترین کار کرده ازدواج و زوجیت رو خداوند سبحان آرامش بخشی و امنیت افزایی مطرح می کند در قرآن کریم و در آفرینش خودش. بعد فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه، این آرامش مبتنی بر دو چیز است. اگر این دو چیز باشد، اون امنیت و آرامش میاد فرد و خانواده و جمع رو سیراب میکند. و الا خیر، یک مودت، دوم رحمت. دو تا اصل اساسی است، یکی مودت است، دوم رحمت. نمیخوام وارد این مقوله بشم. اونجا خدمت دوستان گفتیم مودت محبت نیست جان من. مودت رو که الله خدا میگفت الا محبتن، جعل بینکم مثلا مودت، محبتن میفرمود. مودت یکی از ویژگی های چهارگانه مهمی که دارد که در جای خودش گفتیم، محبتی است که ابراز عاقلانه دارد. یعنی در مقام عمل وقتی که من میدانم بالاخره همسر من چنین چیزی رو دوست میدارد، چنین شرایطی رو میپسندد، چنین حال و هوایی رو دارد، مطابق عقل و شعر از خواسته او تن میدم، استنکافی ندارم، به زبان جاری میکنم، در مقام عمل پیاده میکنم، این سیری محبت رو براش طی میکنم، یعنی در حقیقت محبت عزیزان یعنی اینکه انسان التفات و توجه به خواسته های محبوب می کند، توجه ویژه به وضعیت محبوب می کند، این محبت است. و در مورد ذات باری تعالی محبت به این معناست. بذارید جمله بگم، ببینید این جمله حدیث رو بسیار شنیده اید، حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، از احادیث قطعی ماست، فوق‌العاده زیبا، نبوی، حدیث هم روشن و متقن. محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب چیزیست، کیمیا و اکسیریست که لا یزر معها سیئه. این محبت اگر باشد هیچ سیئی به صاحب این محبت زیان نمیزند. حالا ممکن است به این حدیث دو جور نگاه بشه، یعنی یک کسی اینطور برای شما این حدیث رو معنا کنه که اگر تو دلی محبت امیرالمؤمنین و کشش و جذبه علوی آمد و میل به امیرالمؤمنین داشت، دیگه اگر چیزی هم بخورد به او زیان ندارد، اگر فلان کار رو هم انجام بدهد این محبت علی او را نجات میدهد و مشکلی ندارد. لا یزر معها سیئه، دیگه به کور وصل میشه، همان میشود که اونشا برز میکردم که اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری. این ندیتش اینطور شعر گفتنم میشه، یا نه معنای این چیز دیگه ایه. خوب دقت کنید معنای دوم رو، حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، اگر کسی محبت به امیر المؤمنین داشته باشه در هوایت بیقرارم روز و شب، اونچنان در منظومه شخصیت امام علی قرار میگیرد، اونچنان جذب رفتار و عقاید و مرام امیر المؤمنین میشود، اونچنان محو میکند این محبت او رو در امام علی که گرد هیچ معصیت و سیئه ای دیگر نمیگردد. لا یزر معها سیئه، اگر کسی محبت علی رو درک کند دروغ نمیگوید، محبت علی رو درک کند ظلم نمی کند، محبت علی رو درک کند کوتاهی در حق والدین ندارد، محبت امام رو درک کند دیگه اجحاف در حق مسلمانان در خرید و فروش و معاملات نمی کند. این محبت امام علی است که اگر کسی تو جاذبه محبت قرار گرفت روش محبوب رو پیشوی کند، مطابق میل محبوب توجه می کند، به خواسته های او عمل می کند. خب در این صورت لا یزر معها سیئه، دیگه سیئه کجاست که طرف چنین انسانی بیاد دوستدار علی ستم نکند. اگر کسی محبت علی را دارد که این چنین و آنچنان نمی کند. بس دقت فرمایید ببینید این محبت به معنای واقعی است. در مورد ذات باری تعالی معنای محبت اینه، ان الله یحب، خداوند دوست می‌دارد متقین را، یعنی خداوند توجه ویژه به متقین دارد، خواسته های متقین را ذات باری تعالی در نظر می‌گیرد و به گونه این قصه این چنین می‌شاید که چون تو می‌خواهی خدا خواهد چنین، می‌دهد حق آرزوی متقین، چون تو می‌خواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. کار به اونجا میکشد که بالاخره این انسانی که دست به سوی خداوند دراز میکند توجه و التفات ویژه ذات باری تعالی به حال و خواسته های او عمیق و جدی است، چون در جذبه محبت خدا قرار گرفته است و همینطور محبت های دیگه. از اون طرف ان الله لا یحب، وقتی خداوند کسی رو دوست نمیدارد یعنی خدا التفاتی به شأن او نمیکند، خدا عددی حساب نمی کند این بنده را، خواسته ها و وضعیت او چندان مورد التفات و نگاه خداوند قرار نمی گیرد. خیلی صدای مناجات یا سخن گفتن او را هم ذات باری تعالی دوست نمی دارد، همان می شود که در زیبا دعا دلنگیز و جان پرور ابو حمزه می خوانید، پروردگارا مالی نمی دانم، چرا هنگامی که می خوام برخیزم و با تو سخن بگویم گهگاهی و مناجات بکنم، بالاخره حالی پیش می آید که چنین بکنم، بر من القیت، بر من می افکنی نعاس را، کسالت و خواب را. همون لحظه این که این تصمیم رو میگیرم خواب اونچنان میآید که ما را در میرباید و دیگه میل به صحبت تو ندارم، خدایا نکند که مایل نیستی صدای مرا بشنوی، نکند که مناجات من تو را آزار میدهد. از زبان امام سجاد در ابو حمزه این شبها خوندید و میخوانید، این میشه ان الله لا یحب، خداوند اون التفات و توجه رو به کی؟ به این انسان‌های اینچنینی که تو قرآن می‌بینید صفاتشون رو، کاذبن، ظالمن، مسرفن، کذابن، چه و ویژگی‌های دیگر. اینجا فرمود ان الله لا یحب کل خوان کفور، خداوند مدافع اهل ایمان است. بدانید مؤمنین مسلمانان این مال مؤمنین هست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دو چیزن که با ایمان نمیسازد، با خدا و با خلق. مفسرین نظام چهار وجه مطلب رو نمیگویند. من چهار وجه مطلب رو میخوام خدمتتون بگم. یعنی چی؟ یعنی که ان الله لا یحب کل خوان کفور، با خلق، خوان کفور با خودش. چهار تا صورت پیدا میکنه. کلمه خوان از ماده این موسیقی مبالغه است، یعنی بسیار خیانت کننده، بسیار خائن. خائن، خوان میاد یه پله از او چی؟ بالاتر، یعنی بسیار خیانت کننده. کفور، کفر یک فرو، دو مصدر دارد، کفرن و کفورن، کفرن و کفرانن. هنگامی که صحبت مردم است، شما کفور رو میبینید، یعنی ناسپاسی، یعنی کافر نعمتی، یعنی در قبال لطف و احسان انسانها و دیگران کسی معکوس عمل کند، محبت دیگران رو با بدی پاسخ بدهد، ثواب اینها رو به تعبیر عامیانه کباب کند، نام این میشه چی؟ میشه کفران. خب اگر کسی چنین کاری رو انجام داد یه قدری بیشتر میشه کفور، یعنی کسی که به شدت چنین کاری رو میکند کفور. حالا من ابتدا اون دو معنا رو در ارتباط با خلق میگم. بدونید مسلمان ها از شرایط ایمان اینه که انسان مؤمن نمیتواند خوان کفور باشد، چون خداوند لا یحب کل خوان کفور. خیانت با خلق و ناسپاسی با خلق، این دو معنای اول. فقط یه جمله ظریفی رو اینجا باز بگم برای دوستان بارکبین. فرمود ان الله لا یحب کل، کل که فرمود یعنی هیچ استثنایی ندارد. لا یحب کل خوان کفور، هیچ خیانتکار ناسپاس، یک مورد هم استثنا نمیشه، هیچ پارتی بازی هم ندارد. همه اینها که این ویژگی رو دارن از جاذبه محبت الهی چی؟ به در و خارجند و هیچ در جذبه محبت خداوند قرار نمی گیرند. بعد ممکنه اون نکته ظریف این باشه، خوان کفور، خدا کسی که خیلی خیانت می کند و خیلی ناسپاس است دوست نمی دارد. پس ممکنه خدا اگر کسی یکم خیانت کند و یکم ناسپاس باشد دوستش داشته باشد. نکنه یه مقداری تو ذهنی کسی بیاد که این عبارت وقتی به این شدت گفته میشه این معنا داره که ممکن در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه، کسانی که ایمان آوردید ربا نخورید چندان و خصمانه، یعنی ربای 60% 50% نخورید. حالا اگر ربای 20% خوردید اشکالی ندارن. آیا میشه از این آیه اینو فهمید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه. نه، این قید نخوردن ربا به اون چندان و خصمانش نمیخوره. به چی میخوره؟ به اصل ربا میخوره. مثلا لا تأکلوا الربا ولو مثقال ذره. اما این که میگه از آف مضاعفه، وضعیت جامعه رو میگه، چون شما اینطوری دارید میخورید خدا اینطور میگوید. در اینجا هم تمام خیانت ها و ناسپاسی ها ناپسند است، چون متاسفانه زیاد دیده میشه خیانت و ناسپاسی. لذا خداوند میفرماید ان الله لا یحب کل خوان کفور. حالا ببینید اینجا چون بحث زیبایی است، اجتماعی، اخلاقی، توحیدی، من قدر این رو بپردازم خدمت دوستان. کلمه خوان همیشه خیانت بعد از امانت است. تا امانت نباشد خیانت نمی آید. همیشه اول امین میشه، بعد کسی خیانت می کند. از نشانه های منافق فرمودن اِو تومنه خانه، هنگامی که امین می شود خیانت می کند. یعنی امانت رو درش منافق چه می کند؟ خیانت می کند. یه وقت این حدیث خوندم خدمت دوستان در یه وقتهای پیش، خیلی حدیث زیباست. الان همه اون حدیث یادم نیست که سبع مصائب عظام از امیر المؤمنین است. سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها، هفت مصیبت بزرگ که باید فقط به خدا پناه برد از اونها. یکی از اونها مثلا عالمون زل، عالمی که می لغزد. اگر یه فرد عادی تو جامعه بلغزه، خب دارن میلغزن دیگران، اما وقتی یه عالمی که انگشت‌ها به طرف اوست میلغزد، جامعه میلغزد. زلت العالم، زلت العالم. یه عالم و جلودار که میلغزه، یه گروهی دنبال اون هم میلغزن، چون به نوعی جلودار اجتماعی و پیشوا علمداد میشه. رضا زلت او ضربه سنگینی میزند، این مصیبت بزرگیه به تعبیر امیرالمومنین. عزیزون ولا با دالزال، اون با رزه بود یعنی لغزیدن، این با دالزال به معنای ذلیل شدن. یه کسی که خیلی برای خودش کسی بوده، اما نگاه میکنید امروز خاک نشین است، این چه مصیبت بزرگی است که ما هم در دیار خود سریداری مسامانی، بالاخره کسی بوده است. اما امروز جوریست واقعا مرگبار این مصیبت. امیرالمومنین فرمود از مصیبت های بزرگه که فقط بود خدا جبران کند این مصیبت. فقیر و نعتله، یه فقیری که در عین فقرش مشکلات جسمی هم براش میاد و بیمار هم میشه. حالا چه کار بکنه؟ با هزینه های سنگین درمان، با مشکلات دارو، با نمیدانم غیره غیره. الله اکبر، همون فقرش بسش بود، حالا مبتلا شد به این قصه. فقیر و نعتله، فقط خداوند بود کمک کند به چنین انسانی. ادامه دارد، در ادامه مثلا عابد مله، عابدی که ملول میشه، دست از عبادت بر میداره. یعنی چی؟ یعنی شما فلان آقا رو میدیدی خیلی متعجد و متعبد و دیندار و تو جلسات مینشست و میگفت، حالا که الان اخیراً میبینید آقا رو، میبینید قیافه عوض شده، تیپ عوض شده، حرفا عوض شده، اصلا موضوعات دیگری داره میگه، دیره سمت پاشی میکنه، چیزای دیگری در مورد دین خدا داره میگه. این خیلی لطمه میزنه به قواعد مردم. پناه به خدا باید برد از این مصیبت. عابدون مله، و اون که مورد نظر ما بود امینون قله. خدا نکند که امنای جامعه خائن در بیان، اونهایی که باید امین باشن خیانت کنند. پس خیانت همیشه بعد از چی میاد؟ بعد از امانت میآید. ابتداعا امانت است، اونگاه خیانت است. ان الله لا یحب کل خوان کفور، خداوند هیچ نوع خیانت رو دوست نمی‌دارد. این حدیث خیلی زیباست. اجازه بفرمایید بعد اخلاقی بحث رو هم تقویت کنم و این جمله رو خدمت دوستان عزیز، هرچند در سوره مبارکه مؤمنون این حدیث رو پرداختم، باز هم تکرار کنم خدمت دوستان. از وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمودن ثلاثتون لم یجعل الله لأحد فیهن رخصه، سه چیزه که خدا به هیچ کی تو این سه چیز مرخصی نداده، استثناء نداده که تو معافی این کار رو نکن. یعنی تمام فرزندان آدم موظف به این سه چیزن. بی برو برگرد. یک، البر الی الوالدین، برین کانا و فاجرین، احسان به پدر و مادر و بر و نیکویی به پدر و مادر. پدر و مادر فاسق و فاجر باشند یا مؤمن و متقی باشند، لم یجعل الله لأحد فیه الرخصه، تفاوتی نمی کنند. خدا استثناء نداده است. به دلیل اینکه این بابا بابای فاسقی است، احترام به پدریش ساقط نمیشه. نمیشه بهش احسان نکرد اگر نیاز داشت، بلکه باید این احسان. این خیلی حرف مهمی است که میشنویم ما. لم یجعل الله لأحد فیهن رخصه، اصلا قصه دیگرش. مثل این که این قانون عزیزان خیلی نقش مهمی داشته که اینقدر هم میبینید الان دیگه من لابلای کلام داخل پرانتزی دارم این بحث رو مطرح میکنم، اما شاید لازم باشه واقعا که یه مختصری هم اشارت بیشتری بشه. بالاخره اگر کار به اونجا رسید که والدین احساس کردن، نعوذ بالله ببخشید دیگه، حالا اون حرف عامیانه قدیمی، مادر میگفت اگر افعی بزایم بهتر از این بود که فرزند بزایم، اگر چنین فرضهایی در جامعه پیش بیاد، اینقدر بیوفایی، اینقدر جفا، اینقدر گستاخی رو والدین از فرزندانشون ببینن، بعد چه نسلی روی زمین باقی میمونه؟ دیگه توالد و تناسل از بین میره، رغبتی به بچه وجود نداره، رغبتی به ادامه نسل، فاجعه میشه در جامعه انسانی، نسل بشر منقرض میشه، محبت از نوع انسان منتقل میشه به سگ و گربه و مورچه و موش و نمیدونم فلان، و به این مسائلی که تو دنیای امروز میبینید دیگه دنبال این حرفا میرن افراد و خانواده ها در خیلی از جوامع. بدین که خیلی از فرزند نمیبینن، یاد پدر نمیکنن این پسران ناخلف، اینها جوری رفتار میکنن که دیگه اصلا میگه ما غلط کردیم، اشتباه کردیم که چنین شد و چنان شد، میان مینشینن پیش ما بندهای خدا. دوستان و عزیزان میگن گاه این حرفا رو، لذا این اصرار رو میبینیم، لم یجعل الله لأحد فیهن رخصه، لذا میبینید خدا با قاطعیت در قرآن میگد و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، توحید من احسان به والدین، انشکرلی ول والده، شکر من شکر والده. بابا چرا اینقدر تأکید میشه؟ چرا اینقدر کنار هم میاد؟ به دلیل این اهمیتی که این بحث داره. حفظ کیان خانواده اولین واحد اجتماعی در جامعه بشری خانواده است. اگر این جامعه فرو ریخت تمامه. لذا این برو برگردم نداره، هیچ کوتاهی هم در این قضیه نمی آید شریعت، و همان گونه که عزیزان می دانید الانم با اکم به اکبر الکبائر، وقتی پیامبر خواستن بالاترین کبائر الهی رو مطرح کنن و گناهان کبیره رو، همون اول فرمودن عقوق الوالده، ظلم به پدر و مادر، همون اولیشو گفتن رسول خدا. ظلم به پدر و مادر این خیلی جدی است. من واقعا دعا میکنم برای دوستان جوانم، برای هممون دعا میکنم که خداوند سبحان پروردگار و توفیق درک نعمت پدر و مادر رو تا هستند بر همه ما ارزانی بدار. اونهایی که رفتن در میان ما نیستن، اخیراً رفتن، مادران بزرگوار، پدران بزرگوار، درجاتشان رو رفیع بگردان. پس در اینجا هیچ استثنایی وجود ندارد. بی برو برگرد اول این، دوم والوفا و بالعهد الی البر و الفاجر. اگر پیمانی رو بست کسی مسلمانی با کسی، فرقی نمی کنه طرفش فاسق باشه، فاجر باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، باید به عهدش وفا کنه، با طبق قراردادی که بسته معامله رو انجام بده، طبق تعهداتی که دارد جنس رو تحویل بده، طبق تعهداتی که داره بسازه کالا را، طبق تعهداتی که دارد صادرات و واردات رو انجام بده، طبق تعهداتی که دارد پیمان نامش رو کاملا ایفا، طبق امضایی که کرده از چکش رو پاس کنند. طرفش هر که باشد هیچ بهانه‌ای دست انسان نمیده که آقا این آدم حسابی نیست، ما اگه مالش هم خوردیم طوری نمیشه، این حرفا وجود ندارد. هیچ استثنایی نیست که طرف اون پیامبر خدا باشد یا ابو جهل باشد. در این جهت در وفا به سوم اداء امانت، در اداء امانت و اداء الامانه الی البر و الفاجر. این امانت اگر هست، هر چه هست امانت باید به اهلش داده بشه و خیانت در اون معنا ندارد، ولو طرف انسان غیر مسلمان، غیر متعهد و فاجر و فاسق باشد. پس این حساسیت ها وجود داره. به همین خاطر عزیزان که تو جامعه هم واقعا یه لذتی دارن درک انسان های امین، به همین جهت در اون جامعه سیاه و تاریک اون روز از مهمترین ویژگی ها و امتیازات نبی مکرم چیست؟ در حدی که نام اون بزرگوار میشه محمد امین. در حدی که در حادترین بحران‌ها و شرایط اجتماعی اون روز که دیگه تمام نبردها رو با پیامبر دارن میکنن، تصمیم قتل پیامبر رو هم گرفتن، میخوان ترورشن بکنن، میخوان بکشن دون رو، از بینش ببرن، اما بزرگترین امین مکه که تمام امانت ابو سفیان ها و ابو جهل ها در نزد اوست، نبی مکرم است که دو همون شرایط به ذهنشون نمیاد که نکنه از این اسناد و اوراق بهادار ما سوء استفاده کنند، اینها رو چنین و چنان کنند، اصلا به خاطرشون نمیشه. در حدی که وقتی رسول خدا از مکه خواستن بیان بیرون، امیرالمومنین رو به خودشون نبردند، امام علی مون در مکه، فرمودن علی جان تو بمون، یکی از مهمترین کارات اینه که اماناتی که نزد من هست از فردا تو کوچه های مدینه را بیفته به مردم برسان، به تو کوچه های مکه راه بیفت و به مردم برسان، بگو هر کسی من کان له عند رسول الله ودیعه، هر کسی که ودیعه نزد خدا دیاد فعلیه، بیاد از من بگیره امانتش. امیرالمومنین دو هفته سه هفته طول کشید تا امانت های مردم در نزد پیامبر را بهشون برگردوند. یعنی به اینجا میرسه مقام امانت، تبعیدش کردن، بیرونش کردن، راندن، قصد ترورش داشتن، اما امین اولشونه. خیلی مهمه این بحث امین بودن به این جایگاه. ان الله لا يحب كل خوان، خدا هیچ نوع خیانت رو دوست نمی‌داره و هیچ خائن و خیانتکاری رو ذات باری تعالی نمی‌پسندد. دوم کفور، ناسپاسی، این خیلی مهم است. چند چیز باز من بدن بگیرم از روایات عزیزان، چند تا از عقوبت ها هست که در همین دنیا دامن آدمی رو میگیرد و سزا و جزای اون به شکل کامل برای قیامت باقی نمیماند. یکیش همین ظلم به والدین بود که اشاره کردم. این از مواردی است که همین دنیا گریبان انسان رو میگیرد، کما اینکه احسان به والدین. دوستان عزیز جوان من تردیدی نکنید، به خدا قسم در همین دنیا نصیبتون خواهد شد. احسان به والدین تو همین دنیا بهرش و انسان میبرد، به عیان میبیند، به عیان میبیند. نمیشه اینجا اگر تریبون عمومی نبود باز میکردم لب رو به خدمت دوستان، یه نکاتی رو میگفتم که آموزنده برای دوستان جوانم باشه، اما رعایت میکنم که گمانی برای کسی پیش نیاید در طرح مطلب شخصی و الا خدمت دوستان عرض میکردم. لمس میشه به تمام وجود در ذهن و جان و زندگی انسان آثار دعا والدین، هنگامی که با لبخند رضایت از انسان جان میدهند و از این دنیا میروند. بدون این عجیب پشتوانه قوی است برای مشکلاتی که ما راه تدبیر اون مشکل را نداریم، اما از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. اما این تیر دعا چه می کند برای فرزند در مقام پاسخگویی احسان به والدین به لطف خداوند؟ یکی از نکاتی که در همین دنیا سریعا گریبان انسان می گیرد کفران احسان است. یعنی یک کسی به شما محبت کرد، اما محبت شما چطور جواب دادیم؟ ما متاسفانه جور دیگری جواب دادیم، به گونه ای که سرخورده شد، افسرده شد، گفت خدایا من قصدم خیر بود، من به این نیت این عمل و کار خیر رو کردم، من این سندم رو برای این مؤمن به این جهت گذاشتم که حالا این بلا رو سر من آورد، من این ضمانت رو به این جهت کردم از این مؤمن که حالا به خاک سیاه ما را نشاند، من از این جهت این آبرو و وساطت رو کردم، چنین شد کار روز ما. اگر کفران احسان باشد و محبت و لطف کسی رو ما بد پاسخ بدیم، همینجا تو دنیا سرمون میاد به تعبیر عامیانه، گریبان ما را خواهد گرفت به نص صریح سخن معصومین. و اساساً اگر دیوار اعتماد این چنینی در جامعه فرو بریزد عزیزان، فاجعه. یعنی اگر شما اطمینان نداشته باشید که اگر آب دست به کسی دادید فردا این به صورتتون میباشد، دیگه این کارو نمیکنید، بعد زیر لب زمزمه میکنید. جامعه‌ای که خائن و خادم رو نفهمن نباید براشون دست سیاسفید بلند کرد. میگید در کارخانه‌ای که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کنن کاردانتر است. چه دلیلی دارد من احسان به دیگران بکنم؟ این فاجعه میشه تو جامعه، در به خیر بسته میشه. چقدر زیبا فرمود مسلمانان، ان الله لا يحب كل خوان كفور. اگر میخواهید از اون مؤمنانی باشید که خداوند مدافع حقوقتون، ناموستون، جانتون، مالتون، دینتون، عقیدتون باشد، این دو ویژگی رو باید به شدت داشته باشید، امانت و سپاسگزاری رو. ان الله لا يحب كل خوان كفور. این در رابطه با کی؟ در رابطه با خلق. حالا بیایید این دو ویژگی رو در رابطه با خداوند بگیم. خیانت در رابطه با خدا چه معنا دارد؟ نقطه مقابل امانت است دیگه. الان گفتیم خیانت و امانت. امانت ما با خدا چیست؟ ان الله انا ارزنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها فحملها الانسان وكان الانسان ظلوما جهولا. آیه امانت 72 سوره مبارکه احزاب، ما امانت رو به کوه و دشت و آسمان و زمین ندادیم، اینا نتونستن تحمل کنن، انسان تحمل کرد، چی داده خدا؟ اون امانتی که اگر نکنیم، حفظش نکنیم، خیانت هست. عقل، عقل، تکلیف، عشق، ولایت، خلافت، چه معانی عجیبی در این امانت وجود داره. عقل عزیزان امانت خداوند به ماست. وقتی پا رو عقل میذاریم رفتارهای نابخلدانه با زنمون، با بچمون، با دوستمون، با رفیقمون، با خیشمون، با قوممون، با همسایمون، با کارفرمامون، با کارگرمون، داریم خیانت به خدا میکنیم. این خیانت به خداست، چون به عقل داریم خیانت میکنیم، این امانت خدا رو داریم زیر پا میگذاریم. هنگامی که به تکلیف الهی، تکالیف الهی، گوهرهای گرانبهایی است که خدا به ما داده است، میاد این رمضان، بوی رمضان نمیاد تو ذهنمون، تو زندگیمون، تو خونمون، تو شرایط، چی میخواد بشه؟ چه برکاتی میخواد بره؟ چه چیزها از زندگی و شهر و دیارمون رخت برمیبنده وقتی چنین حالاتی دست میده؟ وقتی این امانت میره، رمضان امانت الهی است، تکلیف الهیست. عشق، محبت به ذات باری تعالی، این جوهری که خدا کیمیایی که در وجود انسان قرار داده است که کیمیایی واقعا زیباتر و موثرتر از عشق وجود نداره، و چه کارها میکند این محبت و عشق در وجود انسان به خدا و اولیاء خدا. وقتی بی‌اعتنا، بی توجه، تبدیل به چیز دیگری میشه در وجود انسان، و همینطور و همینطور بقیه. پس خیانت به خداوند سبحان پاگذاردن رو عقل و تکلیف و عشق است. سه تا فراز اصلی شما عرض میکنم. و اونگاه کفور در رابطه با خداوند هم ناسپاسی نعمتهای الهی، هم میشه اون کفر، هم میشه پوشاندن خیلی از عقاید در وجود انسان که باید بروز ظهور داشته باشد. فرمود ان الله لا يحب كل خوان كفور. اوزن للذین یقاتلون و انهم ظلمو. اوزن فعل مجهول، اذن مستر اون، یعنی رخصت دادن و اجازه دادن. عرض کردم خدمت دوستانی که ابتدای بحث رو نبودن، این دعای اولین آیاتی است که در دفاع و جهاد در مدینه برای مسلمانان نازل شد. یعنی مسلمانان دیگه با این آیات تکلیفشون مشخص شد که میتونن از خودشون دفاع کنن. و قاتل الذین یقاتلونکم، تأکید میکنم عزیزان، ما در اسلام جهاد به معنای حمله کردن، زدن بستن نداریم. قاتل الذین یقاتلونکم، بجنگید با اونها که با شما می جنگند. بعد هم که جنگیدید، ان الله لا یحب المعتدین، از مرز نمیتونید پاتون تجاوز کنید. در حدی که با شما جنگیدن باشون بجنگید، در حدی که به شما ظلم میکنن باشون ستیزه بکنید، نه بیشتر. بیشتر هم حق ندارید. بسیار دقیق آیه 190 سوره مبارکه بقره. آیات مشابه این در قرآن که حدود و ثغور جهاد را هم مشخص می‌کند و مشخص می‌کند. اذن للذین یقاتلون، اذن داده میشه برای اون کسانی که باشون جنگیده شده است، به انهم ظلمون، چون اینها ظلم بهشون شده. نمیشه که دست ظالمو باز کرد، دست مظلومو بست، بگیم تو از خودت دفاع نکن، داد نزن، حرف نزن. یه جمله شو من میگم بقیه مطلب بماند برای فردا شب خدمت استاد. اذن، اذن اذن یعنی رخصت دادن. ما دو تا رخصت داریم در بین ما متداوله. یک کسی یه کاری رو شروع میکنه نسبت به یه جایی، مثلا توی مال کسی چیزی تصرفی میکنه، بعد میگه آقا، بعد که میاد راضیش میکنی، بعد که اومد میگه آقا ضمناً ما این مقدار از جنس شما برداشتیم، راضی باشی تا، میگه باشه اب نداره، بقیش هم بردا پول چه بده. این متداوله بین ما. یه بیعی داریم ما در اسلام به نام بیع فضولی. اصلا شما میتونید آقا مثلا یه مشتری خوب اومده است، این ماشینم دارم بونگا، اصلا ماشین این عرض به خدمتتون دوستتون رو بدونی که گفته باشه میفروشید. اصلا نگفتی ماشین ما رو بفروش، میده اون مشتری آمده چشمش گرفته. شما میتونید به قول آقایان فی بالا اینو مثلا این مبلغ بفروشید به این شیوه، 5% 10% بالاتر فروختید. خب بعد آیا درست مال مردم رو بدون نظر اون فروختید؟ میگن این بیع فضولیه. یعنی اگر اومد میگه فلانی ما ماشین تو فروختم، اون میگه چرا فروختی، اول میگه چی؟ میگه چند فروختی. تا گفت چند فروختی شما جواب دادید قیمت بالا، میگه باشه، این معامله درسته در اسلام. انواع فضولی داریم ما، حتی عقد فضولی داریم. مثلا اگه کسی چشمش گرفت بالاخره یه خانومی رو برای آقای عقد کنه، مثلا خب بالاخره چنین کاری رو انجام داد، بعد بر خانوم به خانوم من شما رو عقد کردم برای این آقا، او هم نگاهی بکنه چشمش بگیره بگه اشکالی ندارد، درسته این عقد، این عقد فضولی در اسلام درسته، میشه این کار رو انجام داد. البته حالا با خصوصیات و چوب خودش دیگه، بالاخره و یه وقتی رجاز خواهی میکنم دیگه، حالا این شبهای خستگی رمضان و روز و کار و شما میدونم این یک ساعت خورده هم که ما صحبت میکنیم، بالاخره عرض به خدمتون، یک کسی از علمای یکی از شهرهای شمالی وقتی من میگفت، کسی اومد پیش من میگفت که پیش خودشون میگفت پیش پدرم به من میگفت آقا این زن رو از خیلی از قسمتهای کوه مثلا فلان جا اومده بود و میگفت این زن رو برای من عقد کن و محکم عقد کن، محکم عقد کن. گفتم یعنی چی من غیر محکم محکم دارم؟ گفتم یعنی چی تو میگی محکم مقدم؟ گفت آخه این شو داره ای زن. حالا گاهی بالاخره شرایط نیست، ولی اگر شرایط بود عقد فضولی جایزه و مشکلی نداره، نمیشه این کار انجام داد. خب ما در زندگی خودمون گاه ممکنه کاری انجام بدیم بعد اجازه بگیریم، اما در دین خدا چنین چیزی وجود ندارد. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یا اذن یا افترا و بدعت و دروغ بستن به خداست. اونی که شما یه کاری رو انجام بدید بعد رضایت بگیرید اسمش اجازه. ما در دین خدا اجازه نداریم در رابطه با خدا. در رابطه با خدا هر چی هست چیه؟ اذنه. منزل نزیش و عنده الا به اذنه. عیسی چه میکنن؟ به اذن الله کردر، به اذن الله برست در ما، به اذن الله. اذن یعنی رخصت اولی، تا خدا اجازه ندهد کسی اقدامی، تا خدا رخصت ندهد کسی اقدامی نمیتونه. ما از پیش خودمون یه کاری انجام بدیم بعد بگیم خدا را راضی میکنیم، این میشه افتراء بر خداوند، این نمیشه. اذن للذین یقاتلون، خداوند رخصت داده است با اون کسانی که دشمنان با اونها جنگیدند و تیر به روی اینها کشیدند، به انهم ظلمو، به این که داره به اینها ظلم میشه اینها تیر رو بکشند. اینها جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، پیامبر به شدت برخورد کن، و چنین و چنان. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و خداوند بر این کسانی که چنین مظلومان مورد ستیز قرار میگیرن که رخصت میده مقابله کنن، خدا بر نصرت اینها قدیر و توانمند است. خب آیا توان دارد؟ نصرت هم میدهد؟ بله، برای ذات باری تعالی اراده کافیه، توان کافیه، نیاز نیست که بگی این کارو میکنن. و خداوند نصرت خواهد داد و یاری خواهد داد، اما به شرط اینکه اینها مؤمن باشند، اهل خیانت و اهل کفران نباشند. خداوند دفاعشون میکند، رخصتشون میدهد و یاریشون خواهد کرد. حالا آیات اوج میگیره، میاد بالا، زیباتر میشه، که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.